أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که از شرط عدم وقوع صلات در اجزای میته، اون اجزایی از میته که لا تحل الحیات استثناء هستند و نماز در اون اجزا اگر از میته معقول اللحم باشد مانعی ندارد، بس به اینجا رسید که به مقتضای صحیح ابن ابی عمر دلیل مانعیت اجزای میت در صلات اطلاق دارد، حتی اجزای لا تحل الحیات را هم شامل می شود. ولی از اونجایی که در مقابل این اطلاق روایات خاص مثل صحیحه حلبی وجود دارد که دلالت می کند بر طهارت و جواز صلات در اجزای لا تحل الحیات مثل سوف، با این دلیل خاص اطلاق صحیحه ابن ابی عمر مقید می شود به اینکه مانعیت در اجزای تحل الحیات است. اجزای مالا تحل مانعیت ندارد. به مقتضای صحیحه ابن ابی عمر بین اطلاق صحیحه و بین نصوصی مثل صحیحه حماد جمع می شود، کما به همون جمعی که در سایر موارد اطلاق و تقرید عموم و خصوص انجام می‌گیرد. اما بر اساس اونچه که در موثقه ابن بکیر آمده، اگرچه بر اساس فرمایش مرحوم آقای خویی که در جلسه قبل نقل شده، اصلاً موثقه ابن بکر دلالت بر مانعیت اجزای مالا تحل الحیات نداره تا ما برای تقیید اطلاق دنبال دلیل بگردیم. فرمودن به خاطر اینکه اونچه در منطوق موثقه ابن بکر ذکر شده، جواز صلات فی کل جزئی از اجزای حیوان مأکول اللحم در فرض تزکیه حیوانه. ما ذکر فی المنطوق عموم جواز صلات فی کل شیء من اجزای حیوان در فرض تزکیه است. مفهوم این جمله خود منطوق وقتی عموم الجواز بود و عموم الجواز معلق شد بر یک شرطی، مقتضای تعلیق در این موارد در همین حد هست که اون عموم الجواز عند انتفاع شرط منتفی بشود. رو این حساب مفهوم این جمله فقط سلب العموم هست، نه عموم و سلب. یعنی مفهوم این قضیه شرطیه در همین حد هست که اگر حیوان معقول اللحم تزکیه نشده باشد، میته باشد، اون عموم جواز صلات فی کل شیء در فرض میته بودن ثابت نیست. اون عموم الجواز ثابت نیست، نه اینکه عدم جواز به نحو عموم ثابت باشد. مفهوم چنین جمله‌ای سلب العموم هست، لا عموم السلب و عموم انتفاع. فرمودن نظیر اون چه که در روایات اعتصام ماه کور آمده است که اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه، که در قسمت منطوق اعتصام نسبت به هر شیئی بیان شده، در قسمت مفهوم هم مستفاده از این قضیه شرطیه اینه که اون اعتصام نسبت به جمیع اشیا وجود نداره، نه اینکه نسبت به هر شیئی تنجس و عدم الاعتصام وجود داشته باشه. اونجا اونچه که بیان شده اعتصام در ناحیه منطوق اعتصام و عموم عدم تنجس هست، وقتی در منطوق عموم عدم باشد، در قسمت مفهومم نهایت چیزی که مفهوم اقتضا میکنه اینه که اون عموم عدم تنجس در بین نیست، نه اینکه تنجس عموم داشته باشد، تنجس به هر شیء عموم داشته باشد. فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت این بود. در کلام مرحوم آقای تبریزی هم در مقام جمع بین روایت ابن بکیر و روایت حلبی، همین وجه جمع مرحوم آقای خویی بیان شده، یه وجه دیگه یا البته بیان شده، ولی علاوه بر اون وجه این وجه هم مطرح شده و اشکالی نسبت به این وجه نفرمودن. فرمودن ممکنه ما قضیه را در نسبت بین موثقه ابن بکیر با صحیحه حلبی به این نحو حل بکنیم. خب اگه به این نحو باشه اصلا صحیح روایت ابن بکیر دلالتی بر این جهت ندارد. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت بود و همینطور مرحوم آقای تبریزی که ذکر کردن فرمایش مرحوم آقای خویی را، ولی اشکالی به فرمایششون نکردن. ولی همونطور که در جلسه قبل بیان شد و الان هم با توضیح بیشتر باید بیان بشه، اینم از قواعد عامه است که در سایر ابواب هم قابل پیاده شدن هست. سیال به تعبیر خود مرحوم آقای تبریزی از قواعد سیال جاری در ابواب متعدد فقه هست، روی حساب معطل شدن در این خالی از فایده نیست. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، در جملاتی که در اون جملات عموم یک حکمی معلق بر شرط شده، باید تفصیل بدیم بین مواردی که در ناحیه منطوق که حکم عام معلق بر شرط شده، این حکم عام به نحو انحلال و متعدد بیان شده است، بین این موارد و بین مواردی که حکم عام به نحو از باب حکم واحد بیان شده، باید تفصیل بدیم. هر جا حکم عام در ناحیه منطوق به عنوان حکم واحد بیان شده باشد، در این موارد فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه، که متفاهم عرفی در قسمت مفهوم فقط انتفاع عموم هست، سلب العموم هست، نه عموم انتفاع، نه عموم سلب. مثلا اگر در مورد شخصی بگویند، مثلا اگر دستای زید باز باشد، هیچ کس نمیتونه با زید بجنگه، با او مبارزه بکنه. در تعظیم، در تجلیل از زید، در بیان قهرمانی اینکه زید آدم مهمی هست، قهرمان هست، کسی نمیتواند با او درگیر بشه و سالم در بیاید، بر او پیروز بشه، در این مقام گفته بشه که اگه دستای زید باز باشه هیچ کسی نمیتونه با او بجنگه. در این مقام اگر یک چنین قضیه بیان بشه که اگر دستهای زید باز باشد کسی نمیتواند با او بجنگه، مفهومش این است که نه اگه دستاش بسته باشه، این حالتی که هیچ کس در مقابل او تاب مقاومت نداره، این حالت دیگه وجود نداره. او بر همه پیروز میشه، این حالت دیگه وجود نداره. این دو نیست که این حالت بله کسی نتواند در مقابل او عرض اندام بکنه. این را در مثل این موارد بله مطلب اونی که مفهومی که از این قضیه به دست می آید این هست که بله اگر دستهای او بسته باشد، این دو نیست که هر کسی بتواند با او بجنگه، نه، این حالت خاص او که هیچ شخص در مقابل او نمیتواند بجنگد، این حالت در فرض بسته بودن دست وجود نداره. این مفهومی که در مثل این قضیه به دست می آید اینه. ممکن هست در جمله مثل الما اذا بلغ غر کره لا یونجس و شه مورد را از این قبیل حساب بکنیم. اگر در مقام بیان خصوصیت آب کر به این نحو گفته بشود، فعلا البته این حرفیست که در جلسه قبل مطرح شده، گفتیم این قضیه از این قبیله، فعلا هم این به این نحو تقریب میشه، بعدا از این بله نظرم برمیگردیم، ولی ممکنه در مثل این قضیه به خود این قضیه از ما اذا بلغ غر کرن لا یونجسه شی کسی نگاه بکنه، ممکنه بگه مفاد این قضیه اینه که این آب اگر به حد کر برسد اعتصام دارد در مقابل همه نجاسات، همه اشیا، و ملاقات هیچ شیئی با او موجب تنجس او نمی شود. منطق اینه. مفهومی که از این به دست می آید اینه که این آب اگر به اندازه کر نرسد، آب قلیل باشد، این اعتصام در مقابل عموم و نجاسات ثابت نیست. اعتصام در مقابل عموم و نجاسات ثابت نیست. اما انفعال نسبت به همه نجاسات ثابته، اینو دیگه از مفهوم نمی شود استفاده کرد. ممکنه این جمله اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجس و شی که در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان شاهد و نظیر ذکر شده، این را از قبیل قسم اول بدونیم که حکم مذکور، حکم عام مذکور در ناحیه عام به نحو وحدت ملاحظه شده و در مقام بیان خصوصیت و امتیاز شی اگه اینجوری بیان شده باشه، بله این مفهومش در همون حد سلب عموم هست، نه عموم و سلب. ولی اگر حکم در ناحیه منطوق به نحو انحلال و متعدد بیان شده باشد، از باب مثال عرفی، مثلا اگر بگم که این افرادی که در مسجد هستن، هر یک از این افرادی که در مسجد در مجلس خاص مثلا حضور دارن، هر کدوم از اینها اگر امامی عدل بود می شود به او در نماز اقتدا کرد. هر یک از این افراد، زید، عبد، عم، هر کدوم از اینها که در مجلس خاص حضور دارن، اگر اینها اگر امامی عدل بود میتوان اقتدا کرد به او. خب در اینجا در ناحیه منتو حکم ذکر شده، ولی به نحو انحلال، به طوری که هر کدوم از اینها خودش موضوعیت دارد در ترتب این حکم، برای ترتب حکم. اینجور نیست که به نحو مجموعی و حکم واحد ملاحظه شده باشد. اگر در منتو حکم عام در این مثل این مثال که جواز اقتدا باشه معلق شده باشد بر شرطی، مفهوم این چنین قضیه شرطیه اینه که در تک تک این موارد اگر امامی عدل نباشد، اگر شرط منتفی باشد، انتفاع شر، این موجب انتفاع جزا می شود. نتیجه می شود که اگر این افراد، این 10 نفر، این 100 نفری که در مجلس هستند، اگر امامی عدل نباشند، به هیچ کدوم از اینها نمی توان اقتدا کرد. نه اینکه اون عموم جواز الاقتداء فقط سلب شده باشه و خود عدم جواز الاقتداء عموم نداشته باشه، نه، مفهوم این قضیه اینه که عدم جواز الاقتداء که سلب هست، خود این سلب عموم دارد، عموم و سلب، عموم الانتفاع هست، نه فقط انتفاع عموم و سلب عموم از سلب عموم در این مورد. مورد روایت ابن بکر از قبیل دوم هست، یعنی از قسم دوم هست، چون در روایت ابن بکر امام علیه السلام فرمودن که حیوان اگر مأکول و لم باشد، صلات در شهرش و برش کل شیء منه، مواردی را به خصوصی ذکر فرمودن، بعد یه عنوان عام میرم ذکر کردن که کل شیء منه جایزان ولی مشروط به تزکیه، اذا علمت انه زکی زکاه الذهب. در ناحیه منطوق جواز صلات در اجزای حیوان مأکول اللحم بیان شده است، ولی به نحو انحلال و تعدد. خب وقتی این حکمی که در ناحیه منطوق بیان شده به نحو انحلال باشه، این عموم به نحو انحلال و تعدد اگر معلق بر شرط شده، که در روایت از این قبیله شرطش هم تزکیه شدن حیوان هست، مقتضای تعلیق اینه که جواز در تک تک اون افرادی که ذکر شده بود در ناحیه منطوق و بر شرط کل شیء، بقیه اجزایی که بله به اصطلاح فاکتور گرفته شده در تعبیر کل شیء مندرج شده، جواز صلات در کل مورد از اون موارد منتفی می شود. عند انتفاع شرط، عند انتفاع معلق علیه، اون حکم منتفی می شود. لذا مفهوم قضیه شرطیه در موثقه ابن بکر عموم سلب الجواز هست، عموم انتفاع جواز صلات هست، نه فقط سلب العموم. در مورد روایت ابن بکر اینه، بلکه در روایت آب کر اذا بلغ الماء قعر کر، ممکنه اونجا را هم از قبیل مفهوم داشتن به نحو سلب العموم بدانیم، نه عموم، از باب عموم و سلب بدانیم نه سلب العموم. چرا؟ به خاطر اینکه در این روایت و این عبارت که اذا بلغ الماء قعر کر لا ینجسه شیء، این ابتداعا به صورت جمله ابتدایی که از امام علیه السلام صادر نشده، این عبارت که اذا بلغ، بله، این عبارت که اذا کان الماء قعر کر لا ینجسه شیء در 2 روایت معتبره وارد شده، در ابواب ماء مطلق و در وسائل این روایات را ذکر کردم، یکی صحیح محمد بن مسلم، یکی صحیح معاویه بن عمار. در هر دو صحیحه، در هر دو روایت سوال شده بود از امام علیه السلام، ان الماء تبول و فیه الدواب، تلق و فیه الکلاب، یختسل و فیه الجنوب، مواردی از ملاقات نجاس ما با نجاسات بیان شده. در جواب چنین سوالی امام علیه السلام فرموده است اذا کان الماء قعر کر لا ینجسه شیء، در جواب چنین سوال، یعنی اگر آب به اندازه کر باشد، شیئی از این نجاساتی که شما ذکر کردید و غیر این نجاسات، چیزی از اینایی که شما ذکر کردید که تلق و فیهل کلاب و طبول و فیه دواب حیوانات حرامگوش وقتی بول حیوانات حرامگوش نجس دیگه این حیوانات حرامگوش طبول و فلما یا تلق و فیه کلاب کلب ملاقات میکنه با بدن کلب با این آب یک تسل و فیه جنوب در ذهن سائل مثلا اینطور بوده که در مواردی که جنوب غسل میکنه خود مثلا آبی که به عنوان غسل جنابت از شخص خارج یعنی جاری میشه بر شخص در موارد غسل اون آب هم نجس میشه چون بدنش مثلا نجسه غسل از جنابت اون ماء مستعمل در غسل جنابت این خود اون آب هم نجاست داره این هم به عنوان ذکر شده به عنوان یکی از مصادیق ملاقات ما با نجس ذکر شده در جواب چنین سوالی وقتی امام علیه السلام بفرماید اذا کان الماء قدر کرن لا ینجسه شی منطوق این روایت در نای منطوق مفاد این روایت این می شود که هیچ یک از اعیان نجسی که شما ذکر کردید و غیر اینها بقیه مواردی که ذکر نکردید اینها و غیر اینها هیچ یک از اینها آب را نجس نمی کند اگر آب به اندازه کر برسد هیچ ملاقات با هیچ یک از این موارد مذکوره و غیر این از نجاسات موجب تنجس آب نمی شود اذا کان الماء قدر کره اگر آب به اندازه کر بشه اونچه که در ناحیه منطوق ذکر شده عموم حکم عام هست ولی حکم عام به نحو انحلال با اشاره به مصادیق نجاساتی که در کلام سائل ذکر شده و غیر اون غیر مذکورات ولی از باب مصادیق نجاسات با توجه به این که در ناحیه منتو حکم به نحو عام حکم عام به نحو متعدد و انحلال ذکر شده مفهومی که از این قضیه گرفته می شود اینه که هر یک از این عناوین نجسه ای که شما ذکر کردید یا اونایی که ذکر نکردید هر یک از این عناوین نجسه اگر ملاقات با آب بکنه در حالی که آب به اندازه کر نرسیده قلیل باشد یعنی شرط منتفی بشود معلق علی منتفی بشود این آب نجس می شود مفهوم می شود تنجس ما به کل واحد من النجاسات که علی تقدیر بلوغش به حد کر موجب تنجس نمی شد علی تقدیر قلیل بودن و عدم بلوغش به حد کر موجب نجاست می شود در هر کدوم از اینها نه اینکه مفهوم الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه مفهوم این جمله فقط سلب اعتصام نیست سلب عدم تنجس نیست سلب عموم تنجس نیست بلکه مفهوم این قضیه بله عدم تنجس نیست به نحو عام تا بگیم که نسبت به عناوین نجسه نمیتوان به این روایت کور تمسک کرد نه از روایت از ما اذا بلغ قدر کر لا ینجسه استفاده میشود که همه اعیان نجسه با ملاقاتش با آب قلیل موجب تنجس آب قلیل میشود این خاصیت این قضیه شرطیه در این موارد اینه برخلاف اونی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده پس حتی این مثالی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده مثال آب کر ممکنه این مثال را هم از قبیل مورد ثانی قسم ثانی از موارد تعلیق حکم عام بر تعلیق حکم عام بر شرط بدانیم نسبت به روایت ابن بوکه که محل بحث ما هست اون که معلومه روایت آب کر هم با این تقریبی که بیان شده ممکن از همین قبیل دوم باشه حالا نسبت به خود روایت ابن بوکه وقتی معلق بر شرط شرط تفکیه است، معلق بر شرط عموم حکم به نحو انحلال و تعدد بود، مفهوم این قضیه شرطیه می شود عدم جواز صلات در هیچ یک از این اجزای حیوان محلل اللحمی که میته شده، مزکا نشده. در ناحیه مفهوم این روایت ابن بکر مفاد مفهوم روایت ابن بکر همون مفادی هست که از صحیحه ابن ابی عمر استفاده می شد. و وقتی مفاد این شد، برای اینکه ما از این اطلاق رفعیت بکنیم احتیاج به مقید داریم، احتیاج به مخصص داریم. روی این حساب اگر صحیحه حلبی و روایات موافق با صحیحه حلبی در مضمون نبودن، ما بودیم فقط موثقه ابن بکر، باید حکم کردیم به عدم جواز صلات حتی در اجزایی که لا تحل الحیات، ولی به وسیله روایت حلبی از این اطلاق رفعیت می شود. این بله در اون قسمت دیگه به صراحت که نیومده، که در ناحیه منطوق به صراحت اومده، در ناحیه منطوق به اون قسمت در حقیقت به کل شی میخوره دیگه، یعنی همه اینها چه مذکورات چه غیر این، ناحیتش به نحو عام اومده دیگه، به نحو خاص که نیومده. ام نداره، ولی به نحو این دیگه حق در همه اونها دیگه رون حساب همطور که در کلام مرموی تبریزی اومده، اینجا به همون کل شی در اون جوابی که خودشون داده و همونده که این کل شیی که در منطوق قضیه شرطی اومده، در این مفهومش این میشود که در کل شیعی از اجزای میته، در کل شیعی از اجزای میته حلال لام جایز نیست، ولی عنوان کل شیعی که اومده این قابل تغییره دیگه، بلکه در نای منطوق تصریح نشده که در وبرش جایز نیست، که با لفظ کل بیان شده دیگه، چون با لفظ کل بیان شده قابل تغییر هست، قابل جمع با روایت حلبی هم هست. این بله مطلبی که از بحث در جهت هفتم باقی مونده بود. جهت هشتم از جهات بحث در شرط ثالث که الله یکون من اجزاء المیت، در اینه که اون اماراتی که در عبارت قبلی مرحوم سید بیان شد تهدید بشه، بیان بشه حدود اون امارات تزکیه کجا هست، و اینکه امارات تزکیه منحصر به همین مذکورات در عبارت قبلی هست و چیزی غیر از اون اماره برای تزکیه نیست، و بلکه باید حکم به عدم تزکیه بشود. این را مرحوم سید در مسئله ده عنوان فرموده، فرمودن که در مسئله ده اللام او شم او جلد المأخوذ من ید الکافر او المطروح فی بلاد الکفار او المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین او المطروح فی ارض المسلمین اذا لم یکن علیه اثر الاستعمال، اینها محکومون به عدم تزکیه، ولا یجوز الصلات فیها. بله این اماراتی که قبلا برای تزکیه ذکر شده که در کلام مرحوم سید سه علامت یا چهار علامت بود، اون علامات چون شامل این موارد نمی شود، پس در این موارد حکم می شود به عدم تزکیه و به عدم جواز صلات فیه. بل و کذا المأخوذ من ید المسلم اذا علم انه اخذه من ید الكافر مع عدم مبالاته بکونه من میتتن او مزکا. همینطور هم اگر جل را از ید مسلم گرفتیم ولی می دانیم که این مسلم از کافر گرفته و خود این مسلمی که ما از دست او جل را گرفتیم شخصی نیست که مبالات به این امور داشته باشد، بی مبالات نسبت به وظایف شرعیش هست، اگر مبالات نداشته باشد خب در این صورت مأخوذ از ید مسلم هم خب محکوم به تسکیه نیست. در این عبارت مرحوم سید در حقیقت 5 مورد را ذکر می فرمایند، مطرح می فرمایند و در این 5 مورد فرمودن حکم به عدم تسکیه می شود، چون اون اماراتی که ما قبلا برای تسکیه گفتیم اون امارات سابق در این 5 مورد وجود نداره. امارات تسکیه اونهایی بودن که قبلا گفته شده، ولی در این 5 مورد چون هیچ یک از اون امارات وجود نداره، ولو این که بعضی از اونها وجود نداره از همون عبارات قبلی معلوم میشه، در بعضی از موارد هم به خاطر خصوص یک ابهامی مرحوم سید اون را به خصوصی مطرح کردن که ما اگر قبلا مثلا گفتیم مأخوذ از ید مسلم اماره تزکیه هست، محکوم به مزکا هست، حد و قیدی داره که اون را الان اینجا معلوم میشه. روی حساب این جهت 8 در حقیقت بیان مقتضای اماریت، مقتضای انحصار امارات تزکیه در اون مذکورات در عبارت قبلی و تهدید حدود، تبیین حدود امارات تزکیه است. امر اولی که مرحوم سید در اینجا متعرض شده، مطرح فرموده که محکوم به تزکیه نیست بلکه محکوم به عدم تزکیه است، فرمودن اللعن او الشم اول جلد مأخوذ من ید الکافر، گوشت و پی و پوستی که از ید کافر اخذ بشود این محکوم به تزکیه نیست، این بلکه محکوم به عدم تزکیه است و نماز در چنین اموری در چنین ولو به هم که بعداً مرحوم سید می‌فرماید در چنین امور در چنین اشیایی اجزای از حیوان جایز نیست در این تقدیری که از ید کافر اخذ بشه. مورد اول اینه. وجه این که در لحم و شم مأخوذ از ید کافر بله حکم به تزکیه نمی شود، وجه او معلوم هست به خاطر اینکه در عبارات قبلی بیان شد که بله جلد مأخوذ از ید مسلم اماره است، اونی که به عنوان اماره اول در کلام مرحوم سید بیان شد ید مسلم بود. خب عنوان اماره اول در این مورد اول از این 5 مورد که اللعن او الشم او الجلد المأخوذ من ید الکافر، اون عنوان ید مسلم سر نمی کنه، پس در مساق یکی از عناوین دیگه هم نیست، امارات دیگه هم نیست، روی این حساب حکم می شود به عدم تزکیه. این که مساق اون اماره اول نیست مبتنی بر این هست که مأخوذ اونی که بله در قبل بیان شده تصرف خصوص مسلم باشه، ید مسلم اگر در اماره بله در اماره اول از امارات تزکیه عنوان ید مسلم موضوعیت داشته باشه و معلومه که جلد مأخوذ از ید کافر این مصداق اون اماره نیست، روی این حساب حکم به عدم تزکیه و عدم جواز صلات در این مورد می شود. این قسمت که مصداق اماره اول نیست واضح هست با توجه به توضیحی که از اماره اول داده شده که ید مسلم اماره است، مأخوذ از ید مسلم محکوم به تزکیه، این که مأخوذ از ید مسلم نیست. ولی اشکالی که در این قسمت به عبارت مرحوم سید وارد شده در کلام مرحوم حکیم و در کلام مرحوم خویی عبارت از اینه که ما این موارد پنجگانه را که شما در عرو ذکر کردید در مسئله ده بخواهیم بگیم محکوم به عدم تزکیه هست، باید مورد هر یک از این موارد خمسه بخواهیم بگوییم محکوم به عدم تزکیه هست، باید این مورد جوری باشد که در هیچ یک از اعمالات قبلی داخل نباشد. و الا اگر این اونی که مثلا همین مورد اول جلد ماخوذ من ید کافر، این در مصداق اماره اول نباشد ولی بعضی از اموری که بعدم ذکر شده به عنوان اماره اماریتش رو قبول کردیم، مصداق اونها اگر باشد وجه نداره که ما این را محکوم به عدم تزکیه بدونیم. خب در اینجا لحم و جلدی که مأخوذ من ید کافر است در عبارت عروه مرحوم سید مطلقا فرمود این محکوم به عدم تزکیه است، در حالی که در همین جلد مأخوذ من ید کافر فرض می شود که اونی را که ما از دست کافر گرفتیم از چیزهایی است که صنع فی ارض الاسلام، احراز کردیم که صنع فی ارض الاسلام، یا از چیزهایی است که مطروح فی ارض المسلمین بوده کافر از اونجا گرفته، ولو فعلا از کافر گرفتیم ولی این از مواردی است که مطروح فی ارض المسلمین بوده، یا معلومه که صنع فی بلد الاسلام بوده، کافر خودش که این کافری که از ید او اخذ کردیم صاحب الید که نساخته، او از جای دیگه گرفته، اونم صنع فی ارض الاسلامه. در این مورد با توجه به این که این تقسیم جا داره که جلد مأخوذ من ید الکافر اما ان یکون مصنوعا فی ارض الاسلام او مطروحا فی ارض المسلمین یا غیر این، با توجه به اینکه این تقسیم یا اینه یا از این قبیل هم نیست، یعنی نه علامت اول را دارد نه علامت علائم دیگری که قبلا ذکر شده، وقتی قابل تقسیم باشد دو قسم داشته باشه معنا نداره. ما در بیان حکم این مورد به نحو مطلق حکم بکنیم که المأخوذ من ید الکافر به این بله محکوم به عدم تزکیه است. نه، باید بگیم که مأخوذ من ید الکافر اگر مورد اماره دیگه از امارات نباشد این محکوم به عدم تزکیه است، چون مصداق اماره اول نیست از باب اینکه ید مسلم نیست ید کافره. امارات دیگر هم نباشد، مورد امارات دیگر هم نباشد اینه، و الا اگر مورد اماره دیگه باشد ما نمیتوانیم حکم به این جهت بکنیم. این نسبت به این قسمت اول، مورد اول اون چی که جای بحث داره و به عنوان اشکال به مرحوم سید ذکر شده اینه. نکته دیگه ای که در همین مورد اول جای بحث داره اینه که آیا اگر جل مأخوذ از ید کافر بشود، ما که حکم به عدم تزکیه می کنیم، این حکم به عدم تزکیه از این باب هست که اماره بر تزکیه نداریم و با استناد به اصل عدم تزکیه حکم به انه غیر مزکا می شود، یا اینکه نه صرف اینکه همین مقدار که این جلد مأخوذ از ید کافر باشد خود اخذ از ید کافر علامت عدم تزکیه هست، علامت عدم کونه میتتن هست. در این قسمت اون از مرحوم صاحب جواهر نقل شده که مرحوم صاحب جواهر قائل به اینه که اخذ از ید کافر اماره بر تزکیه هست، نه اینکه مورد از موارد فقد اماره باشه با تمسک به اصل عدم تزکیه حکم شود که این غیر مزکا است. مختار مرحوم صاحب جواهر اینه. در این قسمت اشکال شده به مرحوم صاحب جواهر به این که در ما به اون روایاتی که در اونها ید مسلم از اونها اماریت ید مسلم را استفاده می کنید و اینکه اگر از ید مسلم گرفتید سوال نکنید، از ید کافر گرفتید سوال بکنید، به خود همون روایات که مراجعه بکنیم، از خود همون روایات در می آید که اخذ از ید کافر اماره علی عدم تزکیه نیست، چون در اون روایات بیان شده که شما اگر از کافر گرفتید سوال بکنید، اگر ید کافر اماره برای عدم تزکیه باشه، معنیش اینه که شخص طریق حجت پیدا کرده بر عدم تزکیه، دیگه جای سوال نداره. خود امر به سوال در اون روایت دلالت بر این دارد که در مأخوذ از ید کافر اماره بر عدم تزکیه وجود ندارد، فقط در همین حده که اماره بر تزکیه نیست. حالا که اماره بر تزکیه نیست، اگر از راه دیگه ای، اون اماره ید که نیست، اگر از راه دیگه ای احراز بکنیم تزکیه را، یا عمل معهو معاملت المزکا، اگر احراز نکنیم با تمسک به اصل عدم تزکیه این شی را، این جل را محکوم به انه غیر مزکا میدانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.